بسم الله الحمد صلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اختلاف چهار در محرمات احرام که منها 24 بود از این جهت است علل قولین حرمت یا کراهت اختصاص به اسلحه قاتل دارد، مثل شمشیر، تفنگ یا اعم از اسلحه قتال و اسلحه تحفظیه، مثل در، کلاهبود، سپر، اسب. اسب هم از سلاح‌های حرب است، منتها قتال نیست، برای حفظ مجاهد است که از نبرد فرار بکند در مواقع خطر 100% یا جلو برود. کل اینها حرامون او مکروه. این مسئله ذات قولین است. اکثر علما می‌فرمایند این حکم اختصاص به سلاح قتاله دارد، از قبیل موشک، از قبیل شمشیر، از قبیل نیزه، از قبیل تفنگ. کثیری از علما و من هم مرحوم آقای خویی در حاشیه ای که بر مناسک فارسی نقل شده است که می فرمایند والاهوت الحاق آلات تحفظیه به سلاح‌های جنگی، البته در تقریر این حرف رو نمی‌کنم، میگه نه، اختصاص به سلاح‌های حربی داره. دلیل بر نظریه اولا این است که میگویند ما هو الحرام او ما هو المکروه در روایات اربعه باب 54 کلمه سلاح است. کلمه سلاح میگویند اختصاص با آلات قتاله دارد. شتر سلاح نیست. دلیل بر نظریه دوم می شود گفت که موضوع حرمت کون المحرم مسلحن است به قرائن داخلی و خارجی کما تقدم الکلام. بر این اساس کل موردی که میگویند این محرم مسلح است حرام است ولو سپهر تنها داشته باشد، ولو زره تنها پوشیده باشد، ولو با کلاه خود تنها آمده باشد. شما چی میخواید؟ ورود در احرام مسلحن حرام است. این قیدی ندارد که آلت حرب قتال باشد یا وقایعی باشد، هر دو مسلح است. اسلحه جمع سلاحه، هرچی سلاح را معنا کردی اسلحه را همون است. این بس اگر خواسته باشد بیشتر روش کار بشود این است که کلمه سلاح ببینیم در لغت اختصاص به آلات قتاله دارد یا ندارد. اگر صدق عرفیش به مشکل برخورد باید به سراغ لغت رفت. کلمات لغویین بل مفسرین وضوح چندانی نداره. در کلمه سلاح کون العالم من حدید این آمده در کلمات، اگر مطلق حدید باشد کلاه خودم همین است، ذره هم همین است، سپهرم همین است. کلمات مفسرین هم وضوح مبانی ندارد. ملاحظه بفرمایید، منهج الصادقین جلد 3 صفحه 99 و سلاح و سلاح اسم چیزی است که به اون دفع ضرر کند از خود. اگر این میزان است، کما اینکه شمشیر دفع ضرر میکند، کلاهود هم دفع ضرر میکند، چه فرق میکنه؟ اگر این میزان است، کما اینکه نیزه دفع ضرر از شخص میکند، زره هم دفع ضرر میکنه، چه فرق میکنه بین نیزه و زره؟ از زره کمتر میترسن، از نیزه بیشتر میترسن، ولی هر دو دفع ضرر میکنن. کما اینکه سلاح قتاله که شمشیر است دفع ضرر میکند از شخص، کذالک ذره هم دفع ضرر میکند. مرحوم طبرسی در مجمع جلد 2 صفحه 102 زیر همین آیه، از سلاح اسمون لجملت ما یدفع به الناس عن انفسهم فی الحرب. تقریبا تا اینجا مفاد همون مفاد منهج الصادقین است. کما اینکه با شمشیر در جنگ انسان دشمن را دفع می کند، کذالک با کلاهود هم دشمن دفع می شود، شمشیر او به جایی نمی رسد. منتها مرحوم طبرسی تتمه ای دارد که اون تتمه موجب اجمال ما قبل شاید بشود. مایت و به ناس ان انفس انفل حرم ما یقاتلو به، این کلمه یقاتلو به اجمال دارد، از این جهت اجمال دارد که آلات قتاله را میگویند یا مطلق اون که در مقاتله استفاده میشود. در هم در مقاتله استفاده میشود. اگر مراد ما یقاتلو به یعنی در جنگ باشد، آلاتی که در جنگ است. غایت الامر استثنایی دارد مرحوم طبرسی که اون مشکل ساز است. مما یقاتل به خاصه لا یقال دواب سلاحون، این استثنا میکنه، میگه از این معلوم میشه که اون مقاتله به معنای جنگ است نه آلت قتال. اگه آلت قتال باشه که استثناء معنا نداره، که شطور که آلت قتال نیست. و اشبه ها، و اشبه ها، اشبه به شطور اسب است، اشبه به شطور کلاهود که نیست. اشبه به اسب شطور است، اشبه به اسب زره که نیست. بر این اساس اگر فرمایش مرحوم طبرسی مثل فرمایش منهج الصادقین باشد، لا بحثه، برای اینکه هر دو نتیجه یکیست، اون به قرینه استثناء بحث را تمام می کند، اون بدون استثناء بحث را تمام می کند. این در رابطه با کلمات مفسرین مفردات راقب میگوید کل ما یقاتل به. یعنی چه کل ما یقاتل به؟ یعنی هرچی در جنگ استفاده می شود یا هرچی که وسیله کشتار است. از این جهت این هم مثل فرمایش مرحوم طبرسی خالی از اجمال نیست. مرحوم طرحی در مجمع البحرین این کلمه را دارد، هوه ما یقاتل به فی الحرب و یدافع. کلمه یقاتل به گفتیم اجمال دارد، یدافع هم باز اجمال دارد. چرا؟ برای اینکه باید یدافع اگه عطف تفسیری باشه. کلمه یقاتل رو شما آلت قتال گرفتید، یدافع هم عطف تفسیری او می شود. معناش این می شود که آلات قتاله که وسیله دفاع از شخص هست، این سلاح هست. اگر این رو عطف تفسیری نگرفتید، طبعاً باید یدافع احتمال دومی داشته باشد و اون وسائل وقائیه را میگوید، اون وسائل دفاعیه را میگوید، اون وسائل تحفظیه را میگوید. و یدافع به عطف تفسیر باشه، تابع یقاتل به میشه. اگر عطف تفسیری نباشه، قطعاً آلات تحفظی را میگوید. بر این اساس این که ما بیاییم سربسته بگوییم سلاح فقط تفنگ است یا شمشیر است، این نمیشه. برای اینکه یا باید رجوع به عرف کرد که مفهوم سلاح چیست، لغت رو اساسا کنار بگذاریم، بگیم راجع به لغت در طول کما و الحق، یا باید رجوع به لغت بکنیم. اگر رجوع به عرف فقط کردیم، خب این ادعایی که به شمشیر سلاح میگویم به کلاه خود سلاح نمیگویم. سلاح رو چی عرف معنا میکنه که به اون میگوید به این نمیگوید؟ و اگر مراجعه به لغت کردیم، ایزن نمیتوانیم یک حرف جزمی بزنیم به این که سلاح یعنی آلت قتاله. چاقو هم قتاله هست، سلاح جنگی است. علی کل، مشکله نظریه اولا این است که مفهوم سلاح نه لغتن و نه عرفن مفهوم مبینی دارد که به برکت اون مشکل حل بشود. طبعا اگر نظریه صاحب جواهر را گفتیم، گفتیم جامع بین لبس و هم یعنی کون رجل مسلحن، این نباید محرم بشود. اگر این را گفتیم، لااقل از این که در سلاح‌های وقایی باید احتیاط کرد، حداقلش این است که احتیاط وجوبی بکنیم، برای اینکه معلوم است که کسی با یک سپهری آمده وارد میدان میخواد محرم بشه، میگن هر کسی باشه میگه این آقا میخواد جنگ کنه که اینا آورده، عرف اینجوری میگه، یا کلاخود آورده میخواد وقت لبک با کلاخود لبک بگوید، عرف مساعد نیست، عرف میگه این لبس آلات حربیه هست. فعلیه، نتیجه ما ذکرنا این است که حد اقل احتیاط به این است که با در، کلاخود، سپر، شمشیر، نیزه، ادوات حدیثه، در ادوات حدیث سنگر از ادوات حربیه هست یا نیست؟ میشه گفت ادوات حربیه نیست، بهترین وسیله دفاعیه هست، منتها در جای ما بحث نداره. اختلاف پنج که مسامحتم باید گفت اختلاف، و الا من خیال میکنم اختلافی نبوده، اما خوب حالا بعض از اجله رضوان الله تعالی علیه بحثا به اینجا کشنده، ما همین را به عنوان اختلاف نقل میکنیم. اختلاف پنج از این جهت است: حمل و سلاح، لبس و سلاح که حرام است یا کراهت دارد از احکام احرام است یا از احکام حرم است. %99.5 فقها رضوان الله تعالی علیهم میگویند حرمت یا کراهت از احکام محرم است، از مواقیت نباید سلاح بپوشد، اما حرمتن و اما کراهتن. %0.5 یمیل به این که از احکام حرم باشد. اون 99% واضح هست که تمام متون فقهیه در محرمات احرام ذکر کرده. محقق علامه جواهر، مستند، ریاض، همه فقها این را در احکام محرم ذکر کردن. %0.5 فرمایشی است که از مرحوم آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه برای شما نقل می شود، جامع المدارک جلد 2. صفحه 418. این عبارت رو من فقط اول و آخرش رو نوشتم، 4 سطره، 5 سطره. اول این عبارت این است: ولا یبعد ان یقال مقتضا قول امیر المؤمنین علیه السلام و سایر روایات، ایشون عکس وسائل کرده، وسائل روایت امیرالمومنین علیه السلام را سومین روایت قرار داده در باب 25 از مقدمات. مرحوم آقای خونساری این حدیثی که او آخر قرار داده اول قرار داده. ما هم همین فرمایش محقق خونساری را دنبال میکنیم. عبارت این است: ولا یبعد ان یقال مقتضا قول امیر المؤمنین علیه السلام و و ان الحرمت بملاحظت الحرم. این آخر عبارته. 400 در این بین خودتون یادداشت کنید: ان الحرمت بملاحظت الحرم فل احرام فی حد ذاتهی لا یوجب الحرمه. خیلی عبارت واضح است که لبس و سلاح حرمتن او کراهتن از احکام محرم نیست. از این بهتر عبارت نمی شود، واضح است. فل احرام فی حد ذاتهی لا یوجب الحرمه، لا فرق بین الحرمت و الکراه، هر دو یکیه. بفرمایید: فل احرام فی حد ذاتهی لا یوجب الکراهت للمحرم و علیه اختلاف 5. عرض کردم غیریشون کسی این را نگفته، همه نفی کرده. جواهر همه اینا این روایات آوردن، مرحوم آقای خویی همه این روایات آوردن، اصلا نمی آوردن بهتر بود، اینجا خودش باید بحث بشه. وسائل هم عنوان باب را این گونه قرار داده است، ملاحظه کنید: باب 25 از مقدمات طواف، ربطی به بحث احرام اصلا ندارد، این را در باب طواف برده صاحب وسائل. باب کراهت اظهار و سلاح به مکت و الحرم. اصلا این روایات ارتباط به محرم ندارد، مربوط به حرم مکه یا مدینه است یا هر دو، کما فی بعض این روایات که فردا انشاءالله تعالی خواهیم خوند. کما این که طبق این روایات فتوا هم از قدما داریم، این که گفتم احدی نگفته اشتباه بود، فتوا داریم طبق این روایات و اون فتوا ما یظهر من الحلبیین است که در کافی و اون کتاب دیگر هر دو بزرگوار این کلمه را دارند: حمل و سلا و اشتهار. اشتهار و سلا همون ظاهر کردن سلاح هست، با این فرق اون دو بزرگوار در احرام آوردن، مرحوم آقای خونساری در حرم آورده. فعلیهم ما ذکرنا اولا درسته، برای اینکه فتوای به حرمت اشتهار هست اما برای مهره. مرحوم آقای خونساری میفرماد این برای حرم است. فعلیه این که عرض کردم 99.5% اون را گفتن برای اینکه این فرموشیشون خلاف تمام امت است. شخصون لا کامل، لذا 99.5% این حکم از احکام محرم است. علی‌کلان مهم دلیل است، چون که ایشون فرمودن عظمت ایشون اقتضا میکند که ما دلیل ایشون هم ملاحظه کنیم. دلیل مرحوم آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه حدیث 3 از باب 25 از مقدمات احرام است. ایشون عکس کرده لقول امیرمومنین علیه السلام این حدیث 3 وصال را برده ابتداعا ذکر کرده. این حدیث شریف در زیادی از جاها نقل شده، هم در مصادر حدیثی است هم در غیر مصادر حدیثی. در اغلب مصادر به عنوان مرسل ذکر شده. در کتاب علل و در کتاب خصال مرحوم صدوق مسندن نقل می‌فرمایند. حدیث اون مقداری که ایشون نقل کرده است لا تخرجوا به سیوف الالحرم، این یکی از اون احکام اربعه هست که در این حدیث شریف ذکر شده. لا تخرجوا به سیوف الالحرم. این روایت من حیث و دلاله مشکلی ندارد، دلالت بر حرمت دارد، ولیکن مهم در این حدیث سند این حدیث است. ظاهرا والله العالم این حدیث ضعف سندی دارد. ملاحظه بفرمایید طریق مرحوم صدوق 391، شاید اون صفحات آخر جلد 20 باشد. طریق مرحوم صدوق 391، ملاحظه کنید در این طریق 3 نفر هست که انگوش گذاشته شده است. یک محمد ابن عیسی عبیدی در این طریق هست. این مناقشه تقدم الکلام که ناتمام است، برای اینکه گرچه مورد اختلاف است ولیکن حق انه ثقتون است. مناقشه دوم در قاسم ابن یحیی است که جد حسن ابن راشد است. قاسم ابن یحیی در رجال بالخصوص توثیق نشده، فقط مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ایشون را ثقه می‌داند. دلیل بر ثقه بودن دو مطلب است. یک، می‌فرمایند قاسم ابن یحیی در کامل زیاره از جد خود حسن ابن راشد روایت داره. خب این فرمایش که ذکر نامه دارم به این که ناتمام است. وقوع در کامل زیاره اثری نداره. مرحوم آقای خویی فرمایش دومی دارد و اون فرمایش این است که می‌فرمایند مرحوم صدوق در باب زیارات زیارتی را برای حضرت ابا عبدالله علیه السلام نقل می‌کند که اون زیارت اصح و زیارات است. یعنی شیخ صدوق می فرماید اصح و زیارات است. اگر مرحوم صدوق این سند را می گوید اصح و زیارات است، این دلالت دارد که مرحوم صدوق قاسم ابن یحیی را موثق می داند. اگر ضعیف باشد که از صحیح روایات نمی شود. از صحیح را به معنی افعال و تفضیلی گرفته. لابد اینجوری باید باشد. بر این اساس مشکله از ناحیه قاسم ابن یحیی نیست. ملاحظه کنید فقیه جلد دو صفحه 66، هذه زیارت روایت حسن ابن راشد عن الحسین ابن صوبر عن صادق علیه السلام. این صفحه چیزی ندارد، فقط می‌فرماید این روایتی که ما ذکر دیم مصدرش حسن ابن راشد است. صفحه بعد که 361 است، اون 360 بود، این صفحه 361 است. در اینجا بعد از اون که اون زیارت را نقل کرده است و مطالبی بیان کرده، می‌فرماید چرا ما این زیارت را انتخاب کردیم. این شاید همون زیارت معروفه هم باشد که ترتیب است. مرحوم صدوق میگه چرا ما این را انتخاب کردیم از 10 زیارت، بیشتر زیارت ابا عبدالله علیه السلام حسب روایات. می‌فرماید لأنها من اصح الروایات. اگر میگه لعنها من اصح الروایات، اگر مرحوم صدوق این روایت را اصح الروایت میداند و فیها قاسم ابن یحیی است، پس این کلام مرحوم صدوق دلالت بر توثیق داره. این فرمایش مرحوم صدوق دلالت بر توثیق ندارد، ولو مرحوم آقای خویی فرموده این ناتمام است. چرا ناتمام است؟ برای اینکه علاوه فرض اینکه قاسم ابن یحیی ثقه باشد، روایت مشکله دارد. مشکل این روایت از ناحیه حسن ابن راشد است که جد قاسم ابن یحیی است، که بیان اون ان شاء الله تعالی فردا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد.